أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اطعمه و اشربه عرض کردیم که ادله ما بعضن مبنا دست ما میدن که چه حیوان پرندهی حلال گوشته و چه حیوان پرندهی حرام گوشته. حلال گوشت و حرام گوشت رو با یک قانون و یک اصولی برای ما تبیین میکنم. یکی از صنف‌های حرام گوشت از طیوری بود که زامخلاب باشند. خب این رو بحث کردیم، عرض کردیم تقریبا قاطبه اهل سنت یعنی غالبشون زامخلاب رو حرام گوشت میدونن، گرچه بعضی از اونها مثل مالکی ها اینجور نبودن، اما غالبشون حرام گوشت میدونن. و شیعه هم عرض کردیم که ادعای حتی عدم الخلاف شده، ادعای اجماع شده بر اینکه طائر زامخلب حرام است گوشتش. خب مصادیق زیادند، ما بحث‌های مصداقی رو جدا بعداً بیان می‌کنیم، اما چون غراب یک معرکت الارایی درش بود این رو آمدیم بعد از زامخلب مطرح کردیم. خب فتوای انتخابی رو عرض کردیم و حرمت علل اطلاق رو به عنوان فتوا رد کردیم و نکته‌ای که اونجا من به اشاره چند روز پیش گفتم اما اینو حتما یادداشت بکنید در یادداشت‌هاتون، اینه که حرف صاحب جواهر مبنی بر این که در غراب اون روایاتی که در زاغ آمده که امام فرمودن حرام نیست، حرام اونیه که در قرآن آمده است، یا گفتن که کراهت دارد و حرمت ندارد، اینها رو روایات صحیحی بود که بعضن مرحوم حر عاملی در وسائل و شیعه حمله بر تقیه کرده بود. ما قبول نداریم این حمله بر تقیه رو، برای اینکه دیدید، شما دیدید که اهل سنت طائر ذی مخلب رو حرام میدونستن غالبا و در خود غراب هم اتفاق نظر نداشتن که ما بخوایم تقیه کنیم. لذا این حملی که صاحب جواهر کرده، صاحب وسائل کرده مرحوم حر عاملی، این حمل درستی نیست. شما الان در مکه و مدینه که میرید نمیپذیرند ازتون فقها اگه دست به سینه نماز بخونید، برای اینکه این تقیه نیست، در اینکه اختلاف فتواست بین خود اهل سنت که آیا دست به سینه بخونیم یا نخونیم. وقتی اختلاف فتواست ما چی رو تقیه کنیم؟ بله اگر اینها اختلاف نداشتن، اتفاق داشتن در موضوعی و شما خلاف این اتفاق خواستی بین اونا عمل کنی، این خلاف تقیه عمل کردی، حتی عبادت شما شاید هر چی باشه مقبول نباشه، خطا باشه، گاهی حد حرمت شیعه میشه. لذا فقها ها میفرمودن حق نداری مهر بگذاری. اوناشو که خیلی میخواستن احتیاط کنن میگفتن برو یه جاهایی بیست که سنگ فرشه، خیلی میخواستن احتیاط کنن میگفتن نماز خوندی بیا تو منزل نماز بده با مهرم بخون، اما میگفتن مهر نگذار حد که حرمت شیعه میشه، اونجا حتاکی میکنن بهت، شیعه جایز نمیدونه حتاکی رو، باید اجتناب کنی از موضع حتاکی. بنابراین به مرحوم صاحب رسائل میگیم شما حمله بر تقیه حق ندارید بکنید این روایت رو، یه روایت صحیحی که اینطور نسته میگه حرام نیست، حرام اونیه که در کتاب خداست، ولکن نفس تتنزه من قذارتهی، آدم خوشش نمیاد کلاغ بخوره. بنابراین شما حمل بر تقیه حق ندارید بکنید. این یه نکته باقی مونده بود که ولو به اشاره گفته بودم ولی لازم بود تصریح هم بکنید. خب یک صنف از طائر صنف زامخ لب بود که حرمت باهاش ثابت میشه. حالا شما روایات زیاد دارید درباره کرکس، نسر، نمیدونم انواع حیواناتی که اینا مخلب دارن. این روایات خاص رو بنا شد آخر کار بیان، هم روایات خاص مصداقی بر حرمت، هم روایات خاص مصداقی بر حلیت، اینا را بعدن. اما اجازه بدید صنف هایی که این صنف ها حرمت اثبات میکنه ما این صنف ها رو بگیم. زی مخلب رو عرض کرد دیگه، با همه مباحثش ها شما دیدید در مخلب عرض کردیم مخلب یک کلی مشککیست که اون ناخون های قوی رو میگه که یستاد و به اینا ما میگیم مخلب. حالا دیگه روایت پیدا کرد دیگه، روایت خاص داشت دیگه، ما با زی مخلاب که اثبات نکردیم حرمتش را، لذا ما فتوای به حرمت هم ندادیم. ما فتوای به حرمت کل غراب به خاطر زی مخلاب فتوا ندادیم، برای همین که این مخلاب ما مخلبی را صنف محرم میدانیم که ناخن اونچنان قوی باشه که یستاد و به، یستاد و به در معنای لغوی هم اونجا شد، ولی ناخن رو مرغ هم ناخن داره، خروس هم ناخن داره. مخلاب در اطلاق داشتن اهل لغت که اون ظفر قوی است که یستاد و به سید میکنن باش، مثل اقا. بنابراین قراب تحت تأثیر زی مخلب قرار نگرفت، لذا ما قول به حرمتم بهش ندادیم. صنف دوم این هست که ما کان صفیفه اکثر من دفیفه، یا ما کان صفیفه اکثر من دفه، هر دو درست. اگر بال نزدن طائر و پرنده بیش از بال زدن شد، این نشانه ی حرمت. یعنی قاعده کلیه میده دستتون بال نزدن، یعنی میبینی بالشو پهن کرده. این که میگیم بال نزدن، نه اینکه بالشو جمع بکنه دا. اگه بالشو جمع بکنه که فرتی میفته رو زمین، نه، بالش رو کامل باز میکنه اما به هم نمیزنه. دف یعنی به هم زدن، صف یعنی ثابت باز نگه داشتن. اگر باز نگه داشتن بالش بیش از به هم زدن بالش هست، این نشانه ی حرمت. اهل سنت همونطور که در مخلب حرف زده بود، در اینجا حرفی نزد. ولو مصادیق را ممکن آمده باشه و نظر داده باشه، اما به عنوان یک صنف کلی که بیان حرام گوشت‌های طائر رو بکنه نیامده بحث بکنه، کما اینکه در مخلب کرده بود این کار. این تشبیه معکوس دارم میکنم، اینجا نکرده کما اینکه در مخلب کرده بود. حالا نظرات چیه؟ نظرات شیعه چیه؟ ملاحظه بکنید، مرحوم صاحب شرایع که متن جواهر میگه که ما کان صفیفه اکثر من دفیفهی، این علامت حرمته. ولو تساویا، او کان دفیفه اکثر لم یحرم. عمدن دارم عبارت رو میخونم. صاحب شرایع میگه اگه بال نزدنش بیشتر باشد حرام، اما اگر مساوی شد یا عکس شد لم یحرم، یعنی حلال. مرحوم صاحب جواهر نظرش این نیست، میگه در تساوی اونجا من حرف دارم. میگه اینو قبول دارم که ما کان صفیفه اکثر من دفیفه حرام و بالعکس لم یحرم. بالعکس یعنی چه؟ یعنی ما کان دفیفه اکثر من صفیفه، یعنی بال زدنش بیشتر باشه. اما لو تساویا، این رو از کجا میاره صاحب شرایع؟ ملحق به کدام؟ اگر شما اصل در لحوم عدم تزکیه است، در مورد تساوی به اون اصل باید رجوع کنید دیگه، میشه حرمت. مگر شما اصل در لحوم رو عدم قبول تزکیه نمیدونید؟ که حالا اون مباحث ما هم همینجا دیگه کم کم ظاهر میشه دیگه. این که بهتون قول دادم صبر کنید، میخواستم اینجا برسید که گفتن در لحوم، در سمک، عدم حلیت سمک الا زیفرز، گفتیم اونجا اینطور. اما در لحوم گفتم اجازه بدید صبر کنید، اینجا جاش بود که در لحوم اصل عدم قبول تزکیه است، اصالت و عدم قبول تزکیه اون حاکمه. و اگر شما دلیل خاصی و صنف خاصی دلیل بر حلیت نداشتید، باید رجوع کنید به اصالت و عدم قبول تزکیه. در لحوم اینجور، یعنی اصالت الهلیه در لحوم کارایی نداره، یعنی اصل موضوعی اولی در لحوم اصالت و عدم قبول تزکیه. حالا میرسیم در همین ادامه مباحث اصل براءت میاد میگه که یکی از در اون بحث اصول که در این اصول عملیه رو میگیم، اونجا میاد میگیم که مرحوم آخوند خراسانی هم محکم دفاع میکنه از این حرف، میگه شرط این که اصالت البراء رو اجرا بکنی، شرطش اینه که در شبهه تو اصالت و عدم قبول تزکیه حاکم نباشه. اگر شبهه تو شد شبهه موضوعیه و اصالت و عدم قبول تزکیه بود، تو حق نداری اصالت و براءت الحرمه اجرا بکنی، یعنی نمیتونی مثل شرب تو تون که براءت جاری کردی تو موضوعی که لحمه بیای همون اصالت و براءه که در شرب توتون اجرا کردی بیای اینجا اجرا کن. این الان جاش همین جاست، یعنی در فقه اینجا در بحث اصولمون بعد از پایان بحث اصالت و براءه اونجا میایم اون بحث رو میکنیم که براءت در جاییه که اصل موضوعی در کار نباشه. اصل موضوعی ما در لحوم اصالت و عدم قبول تزکیه. خب بنابراین صاحب شرایع میگه که اگر بال نزدن بیشتر از بال زدن بود حرام، اما دو صورت دیگه، یکی این که مساوی بود، یکی این که بال زدن بیش از بال نزدن بود، اینجا دیگه حرام نیست. و اینجا مرحوم صاحب جواهر مخالفت میکنه با صاحب شرایط، میگه شما این تساویا را از کجا ملحق کردی؟ حالا مهمم اینه که شما روایاتی که ما میایم بحث میکنیم، روایات اصلا مورد تساوی رو بیان نمیکنه. بله ممکنه بیان روایت، اگر ببینید اگر روایت اینجور میگفت، حالا روایت میرسید دیگه، ببینید روایت دو جور ممکنه برا ما بیان بکنه. یه وقت میگه که اگر بال نزدن بیش از بال زدن باشد حرام است. اینو میای مفهوم گیری میکنی، باریکلا مفهوم گیری میکنی، میگوی خب مفهوم این روایت چیه؟ یعنی اگر مساوی بود یا اون طرفش، آخه و الا میشه دیگه، و الاش یکی تساوی میشه یکی این که کمتر باشه، این میشه مفهوم روایت. اما روایت اینجور نیست، هر دو طرف رو گفته. حالا فتواها رو ملاحظه بکنید، مرحوم صاحب جواهر میگه که من این حرفی که دارم میزنم انه المعروف من مذهب الاصحاب، حرفی که من دارم میزنم معروف بین اصحابه، و اصحاب یعنی شیعه دیگه، یعنی فتوای شیعه این هست. اون وقت بعد روایات رو هم بیان میکنیم که حالا روایات رو خودمون بیان بکنیم از بهتر. تقریبا فتوای شیعه در این موضوع زیاد مضطرب نیست. اجازه بدید روایات رو ببینیم، وقت بعد رو بحث صاحب شرایط و صاحب جواهر ما عرضمون رو خواهیم داشت. جلد 16 وصایه صفحه 346 باب 19 346 باب 19 جلد 16 حدیث صحیح است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر. خب اینا که همشون رو دیگه شما دیگه حفظ شدید دیگه، اینا همه ثقه هستن، فقط یه آدم جدید اینجا هست، عن علی ابن رعاب. علی ابن رعاب ثقه هست، یعنی دلنگرانی نداره. عن زراره، زراره هم که ثقه هست، میشه حدیث، حدیث صحیح. فقط علی ابن رعاب برای ذهنتون یه مقدار غریب بود که اینم سبه است. عن زراره انه سأل ابا جعفر علیه السلام اما یؤکل من الطیر. زراره میگه از امام علیه السلام سوال کردم از آنچه که از طیور میشه خورد. فقال حضرت کل ما دفع ولا تأکل ما صفع. بخور اون حیوانی رو که مرتب بال میزنه ولا تأکل ما صفع. نخور اون مرغی را که بالش رو پهن میکنه و بال نمیزن. امکان داره که شما بگید آقا این صحیحه از نظر دلالت مشکل داره. میگم چرا؟ میگید برای این که میگید که ما دف ما صفه این رو نخور. اصلا پرنده بدونه، اصلا نمیتونه، پرندهی که بال نمیزنه نمیتونه بپره. میگیم این مفروغون ان قالب رو گفت. بعد روایات دیگر بیان کننده این هر قالب منظور اینه که این دف و اون صف. خب این یک روایت. روایت دوم، که روایت دوم حالا دیگه بستگی داره، سماعت ابن مهران رو بسیاری از فقها معامله ثقه باش میکنن، اما بعضی هم گفتن خب کار نواقفیه، لذا اصحاب رجال مثل نجاشی و شیخ در فهرست و تنقیح و غیره اینها فقهای معاصر غالبا سماعت ابن مهران رو معامله ثقه میکنن، ولی خب بعضی هم هستن که خیلی نیشغولی بخوان عمل کنن سماعه رو میگن واقفی بوده، چون واقفی بوده روایت میشه موثقه، روایت دیگه صحیحه نمیشه. و انه و ان ابی یعنی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل ما صفع و هو ذو مخلب فهو حرام و صفیف کما یتیر البازی، که البازی یعنی همون باز دیگه، همون که عرض میکنیم، حالا اینا رو مصادیقش رو بعدا عرض میکنیم. و کل ما دفف هو حلال، این دنباله روایت و کل ما دفع فهو حلال. خب روایت بعدی مرسله است، ملاحظه بکنید روایت رو. و ان بعض اصحابنا ان ابن جبهور ان محمد ابن القاسم ان عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اکونو فل آجام. آجام هم بیشه رو میگن هم نیزار رو میگن. بیشه نمیدونم شما بیشه، بیشه جاهایی که خیلی درخت باشه بهش بیشه اطلاق میدن. تو لغت هم آمده بیشه، منظور همون باغستان مثلا جایی که خیلی درخت هست. میگه من در اون باغستان بودم، در اون نیزار بودم. فیختلف و علیت تیر، خیلی پرنده رفت و آمد میکرد. فما آکل منه، من کدوماشونو میتونم بخورم؟ قال حضرت کل ما دفع ولا تأکل ما صفع. این روایت مرسله است. حالا و رواه الشیخ به اسنادهی عن محمد ابن یعقوب، میگه که مرحوم شیخ هم نقل کرده این روایت. روایت چهارم، محمد ابن علی ابن الحسین، اینم مرسل است. قال و فی حدیث آخر ان کان طیر یصف و یدف فکان دفیفه اکثر من صفیفه آکل و ان کان صفیفه اکثر، یا اونجا بگید که اکل، چون اینجا یا مثلا اکله. این اعراب ها رو تو این اکله زده، اکله بهتره که اینجور بگیم. ان کان طیر، حضرت اینجور فرمودن، فرمودن ان کان طیر یصف و یدف یعنی اگر دیدید که این پرید و داره هم بالهاشو باز میکنه پرواز میکنه یه مقدار، هم به هم میزنه، او وقت نگاه کنید اگر کان دفیفه اکثر من صفیفه اوکله، یعنی صیغه ماضی مجهول. اگر دیدید که به هم زدن بالش بیشتر از به هم نزدنه اوکله. و این کان صفیفه اکثر من دفیفهی فلا یوکر. این روایتی بود که میخواییم بگیم که کمک اون روایات میکنه و تقریبا صاحب جواهر رو تأیید میکنه و صاحب شرایع رو تون انتصاویا دوچار چالش میکنه. این هم یه روایت. یه روایت دیگر هم در این باب آورده که اون راجع به مصادیقه. خب ببینید این روایات رو، اصلا در مورد تساوی اصلا بحثی نداره. این روایات مرسله هم از نظر دلالت تقریبا همون دلالت روایات صحیحه و موثقه است. ما برای حرف صاحب شرایع دلیل محکمی نداریم که انتصا و یا اگر دف و صف مساوی بود اینجا اشکالی نداشته باشه و حلال باشه، دلیلی نداریم. اصالت و عدم قبول تزکیه که یک اصل موضوعی است، این اصل هم میاد و اصالت الهلیتی که اگر برای تساویش مرحوم صاحب شرایع میخواد به اون استناد بکنه، این اصل موضوعی مانع اون اصالت الاباحه یا اصالت الهلیت خواهد شد. یعنی شما اباحه شرعی، براءت شرعی، اصالت البراءه، اصالت الهلیه که برخواست از کل شیء لک حلال هست، اینها مادامی هست که هیچ اصل موضوعی در کار نباشد. اینجا اصل موضوعی در کاره. اصل موضوعی چیه؟ میاد موضوع مسئله شما را از تحت اشراف این قاعده حلیت خارج میکنه، که اینو در بحث اصول عملیه در روزهای آینده میایم مطرح میکنیم، که اصول عملیه در وقتی کارایی دارد که یک اصل موضوعی دامنه اون رو تنگ نکنه. اینجا اصل موضوعی میاد اصلا این موضوع رو خارج میکنه از دامنه حلیت. بنابراین آقای عزیزی که شما بر اساس این روایات یک حلیتی رو برای این میخوای ثابت بکنی و بنابر کل شیء لک حلال میخوای استدلال بکنی، اصل موضوعی عدم قبول تزکیه در لحوم در موارد تساوی بال زدن و بال نزدن، این حیوان رو از تحت لوای اباحه شرعی، اصالت الهلیه، براءت حرمت همه خارج میکنه. بنابراین این صنف دوم محدود میشه به اون جایی که فقط بال زدن بیش از بال نزدن باشد. بنابراین مفهومش نمیتونه در موارد تساوی بیه قائل به حلیت بشی. در موارد تساوی اصل موضوعی اینو خارج میکنه از حلیت. در مواردی که بال زدن بیشتره، این سنس اینو نجات میده، میشه حلال. و لذا باش عقاب، باز، اینها طائرهایی هستن که بال نزدنشون وقتی اوج میگیرن، بال نزدنشون بیش از باز زدن هست و میرن جزو صنف طیور محرم الاکل و محرم اللحم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.